ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل اگر همراه برنامه ضربان بوده باشین، ما در رابطه با یک مریضی خطرناک و مرگ آور در صورتی که به درستی و به موقع مراقبت و معالجه نشوه صحبت کردیم که عبارت بود از مریضی هاری یا همون مریضی به اصطلاح سگ دیوانه. در خدمت کارشناس ارجمند محترم دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم که گفته شد بیماری هاری یک مریضی وایرال یا ویروسی حاد و سریعا پیشرونده است که بین انسان و حیوان مشترک است. در جلسه قبل گفته شد که این مریضی و آلودگی میتانه نه تنها از سگها که همه فکر میکنند فقط سگ عامل انتقال است، از دیگر حیوانات پستاندار اگر آلوده باشند این ویروس میتونن از طریق بزاق یا آب دهان خود و با واسطه گزیدن دندان گرفتن به انسان منتقل کنند. در جلسه قبل گفته شد که این ویروس وقتی وارد بدن شد، این به خاطر عصب دوست بودنش وارد رشته های عصبی شده و از طریق رشته های عصبی به مغز و قسمت مرکزی سیستم مغزی در حیوان و انسان منتقل میشه. وقتی به مغز رسید، بعد از مغز دوباره به سمت جاهای دیگه بدن حرکت کرده و علائم و نشانه های بیماری ظاهر میشه. بحث ما با دکتر صیب نوری ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب نوری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا مزاحمتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین، اولا آیا هر حیوانی اگر انسان بکنه و به گفته شما گاز بگیره و گزش حیوان داشته باشیم که منجر به زخمی شدن پوست انسان شوه، هر حمله و زخمی باید هاری به حساب بیایه، یعنی فرق میکنه؟ و دیگه یکی، اگر کسی دچار مریضی و آلودگی هاری شد، ای درمان و معالجه داره یعنی منتهی به مرگ میشه؟
خب من قسمت درمان رو هم میگم خدمت شما، تا حالا من مطمئنم وقتی این صحبت الان مطرح شده، خب خیلی ها تو خونهشون دارن پت دارن یا همون حیوانات خانگی دارن، یا خیلی وقتا شاید مثلا فردی تو کوچه، خیابون، پیاده رو، یا مثلا فردی یک حیوانی، گربه‌ای مثلا بفرد چنگ بهش زده و الان به شدت دارن دلنگران این هستن که ایداد بداد نکنه مثلا بفرد معنان هاری گرفت. ببینید، واقعیت اینه که هر گزش حیوانی را نباید معادل هاری بدانیم، اما هر گزشی را باید براش فکر این را بکنیم که خب بالاخره تشخیص افتراقی، یکی از تشخیص افتراقی هاری میتواند باشد.
بله.
مگر ما خیلی بیماری دیگه هم داریم که از طریق گزش منتقل میشه، یا گاز گرفتگی یا چنگ زدگی و در حقیقت خراب کردن پوست، و فقط فقط هاری نیست، ولی هاری رو باید همیشه جزء تشخیص افتراقیمون قرار بدیم.
بله.
این مورد اول. مورد دومی که میخوام بگم در مورد بحث درمانه. ببینید واقعیت همینه که هیچ درمان اثبات شده برای هاری وجود ندارد. و حالا یه سری گزارشات دادن، گفتن که مثلا اومدن با یک سری داروها، درمانها، داروی ضد ویروسی، کتامین و اغما درمانی، اینا اومدن کار رو انجام دادن، اما در نهایت همه این درمانها منجر به شکست بود. و واقعیت همینه که وقتی که دیگه بیماری به دست ما میرسه با اون علامی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تب دارن، کانفیوژن دارن، اختلال هوشیاری دارن، تشنج دارن، توهم دارن، از آب میترسن، از نور میترسن، از هوا میترسن، این بیمار وقتی که دیگه در این فاز داره به ما میرسه، دیگه تقریبا معادل مرگ و تقریبا بدون اسنسا هاری یک بیماری مرگباریه. ولی با درمان مناسب بعد از تماس در طی دوره نهفتگی که ما گفتیم بین 20 تا 90 روزه، اگه تو اون دوره نهفتگی ما درمان مناسب را انجام بدیم، میتونه همیشه قابل پیشگیری باشه. یعنی در واقع یه جور در واقع معادل 0 و 100، یا شما فرد میتونید کاملا 100% نجاتش بدی در همون زمان اول، یا اینکه اگر از اون زمان رد بشه و شما متوجه نشید و یا درمان نکنید، اقدامات پیشگیرانه را در اون زمان انجام ندهید، مطمئن باشین که معادل مرگ.
پس اقدامات وقایوی و مراقبت‌های لازم در مو اولین ساعات و روزهای گزیدگی و دندان کندن حیوان و زخمی شدن پوست توسط حیوان مشکوک چقدر اهمیت دارد دکتر صاحب برای نجات جان و زندگی انسان، که اگر دیر شوه خب ممکنه خدای نخواسته منجر به مرگ و پایان عمر فرد گزیده شده شوه. دکتر صاحب آیا واکسین برای پیشگیری وجود داره که آدم‌ها واکسین بزنن تا مصاب و مبتلا به این مشکل نشوند، و کیها را باید واکسین بزنن؟
ببینید واقعیت همینه که همه افراد اصلا نیازی به واکسن نیست. ببینید ما یه میگیم آنفولانزا، خب امروز دیگه تقریبا گفته میشه که همه باید برن واکسن آنفولانزا بزنن، اگر حالا چند سال قبل من یه سری گروه های هدف رو براش مشخص کردن، ولی امروز دیگه توصیه میشه همه میگن همه برن واکسن آنفولانزا بزنن. اما در مورد قضیه هاری ببینید اصلا و ابدا به هیچ عنوان این تشخیص، یعنی این توصیه عمومی نیست برای افراد که همه برن واکسن را بزنن. چه افرادی باید برن واکسن بزنن؟ افرادی که مورد گاز گرفتگی یا گزش یک حیوانی از حیوانات پستاندار، حالا مثل درقت سگ، گربه، راسو، روباه، شغال، اینها قرار میگیرن باید برن. اولا که افرادی که معمولا حیوان خانگی دارن که معمولا اینا میرن اون برنامه واکسیناسیونشون معمولا کامل دارند. عموما حیوانی وقتی که ما قراره که در حقیقت هاری رو بگیریم، از حیوانی که خودش مبتلا هست داریم میگیریم. پس عموما از حیوانی است که حالا مثلا یا ولگرد حیوانی است که حالا به هر حال تو روستاست، توی زمین و زراعتی است اونجا، و خودش الان آلوده شده اون حیوان و حالا یه مواجهه تصادفی با انسان داره و انسان رو هم چیکار میکنه؟ گاز میگیره. پس افرادی باید برن واکسن بزنن که مورد گاز گرفتگی حیوان قرار میگیرن.
بله.
حالا من این قضیه رو دوبار توضیح میدم چون خیلی خیلی مهمه و عمده سوالات مردم عزیزمونم تو این قضیه است. ببینید اگر من از این مرحله شروع میکنم و میرم جا، ما فکر فرض میکنیم که الان فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان میشود، درست شد؟
بله.
اگر این حیوان شناخته شده ای هست، درست شد، و ما میدونیم که خب الان مثلا برنامه واکسیناسیونشون داره و هیچ چیز نداره، ما دلنگران نمیشیم. ما دلنگرانیم برای چه زمانی است؟ برای یک زمانی است که با یک حیوانی که اصلا نمیدونیم، مثلا یعنی هیچ شرایط قبلی گذشته ازش نداریم، به طور کاملا مواجه تصادفی باش قرار گرفتیم. اگر بتونیم حیوان را نگهش داریم و محبوسش کنیم، ما حیوان را به مدت 10 روز تحت نظر میگیریمش. اگر حیوان در طی این دوره 10 روز در خلال درقن دوره نظارت ما علائم هاری در حیوان بروز بکنه، ما باید حیوان را بلافاصله بکشیمش و سرش را درقن بدیم به آزمایشگاه که اونا میرن رو سر اون حیوان، رو درقن مغز اون حیوان میرن تستای اختصاصی را انجام میدن، و اگر این علائم در حیوان ایجاد شد، ما حیوان را میکشیم، سرش را میدیم به آزمایشگاه و فرد را هم چیکار میکنیم؟ براش واکسن میزنیم.
بله.
اما اگر حیوان فرار کرد، یعنی گاز گرفت و فرار کرد و رفت، این فرد حتما باید واکسن بزنه. پس من یک بار دیگه میگم، اگر حیوانی را که علامت گاز گرفت. ما شرح‌حال گذشته از این حیوان داریم. مثلا این یک حیوان خانگی است، درست شد؟ و میدونیم که واکسناشو زده، هیچگونه مشکلی هم نداره، ما دلنگران نیستیم در مورد این حیوان. حالت دوم حیوانیه که الان گاز میگیره و الان ما میتونیم نگهش داریم، درست شد؟
بله.
این حیوان رو ما به مدت 10 روز تحت نظر نگهش میداریم. در خلال این دوره نظارت اگر علائم هاری در حیوان بروز کرد، حیوان را باید بلافاصله بکشنش و سرش را میدن به آزمایشگاه برای اینکه آزمایش‌های تخصصی رو روش انجام بدن و واکسن را هم فرد میزنه. اما اگر حیوان گاز گرفت و فرار کرد رفت، ما باید بلافاصله فرد را ارجاع بدیم به مرکز بهداشت و اونجا براش واکسن ها را شروع بکنن بزنن. نکته دیگه این که حالا حیوان دیگه غیر از سگ، گربه یا رازو، اینا باید بلافاصله کشته بشن و سرشون باید برای آزمایشگاه فرستاده بشه و در تماس‌های پرخطر و در مناطقی که هاری در سگ‌ها بومی هست دیگه ما اینجا نباید انتظار داشته باشیم و صبر بکنیم ببینیم که آیا این در حقیقت این علائم هاری در حیوان بروز می‌کنه یا بروز نمی‌کنه. ما باید بیام چیکار بکنیم؟ اینجا باید برای فرد درمان را شروع بکنیم.
پس واکسن هاری برای همه ضرورت نداره و تجویز نمیشه، فقط برای کسایی که توسط یک حیوان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده و یا اونایی که در معرض خطر گزیدگی و گزش حیوانات است. مسئله دیگه ای که آقای نوری، آیا اگر دیگر حیوانات خانگی مثل مرغ و گوسفند و بز و اینا توسط یک حیوان درنده گزیده شوه و مورد حمله قرار بگیره، ممکن است که هاری به این حیوانات خانگی منتقل شود و بعد با خوردن گوشت اینمی حیوانات خانگی انسانها هم آلوده و مریض شوند؟
من یک بار دیگه توضیح میدم این قسمت ها. ببینید، بازم میگم که اگر یک حیوان انسانی را بگزد، اولا که بازم میگم اگر پوست سالم باشه به هیچ عنوان ویروس منتقل نمیشه، یعنی ما هیچ دلنگرانی نداریم. اون دلنگرانی داریم که پوست خراش پیدا میکنه، سایدگی پیدا میکنه و زخم باز میشه و یا قشای مخاطی آلوده میشه. پس اگر پوست سالم بود ما هیچ دلنگرانی نداریم. سوال دوم، نکته دوم اینه که آیا هاری شناخته شده یا مشکوکی در منطقه، در گونه، آیا ما داریم یا نداریم؟ اگر هم نداشته باشیم بازم هیچ دلنگرانی نداریم. امکان داره حیوان به از ترس خودش در حقیقت داره یه جور حمله میکنه. و اما اگر داشته باشیم تو منطقه، بازم میگم سه حالت اتفاق میفته. یا اون حیوان را شما گذشتش را میدونید، حیوان مثلا به فرد خانگیه، واکسنش را زده، میدونید، دلنگرانی ندارید. حالت دوم اینه که حیوان گاز میگیره ولی حیوان را شما میتونید نگهش دارید به مدت 10 روز تحت نظر میگیریدش. اگر در طی این 10 روز علائم هاری در حیوان گزارش شد، بروز کرد، شما حیوان را باید بلافاصله بکشیدش، سرش را میفرستین برای آزمایشگاه تحت تدابیر در حقیقت حالا اون بحث احتیاطات استانداردی که باید انجام بشه و سرش را میفرستن برای آزمایشگاه و بلافاصله واکسیناسیون را برای فرد شروع میکنیم.
بله.
اگرم که حیوان فرد را گاز بگیره و فرار کنه بره، ما باید حتما در حقیقت کار واکسیناسیون را انجام بدهیم. اما حالا میریم سراغ قضیه این که در مورد بحث احشام، نه، واقعیت همی که این دلنگرین مردم ازمون نداشته باشن، اصلا چنین چیزی نیست، اونها اصلا به چون آلوده نمیشن. این که نیست مثلا فرق بخواب داره گوسفندی آلوده بشه یا مثلا مرغ آلوده بشه، نه، اصلا چنین چیزی براشون وجود نداره، نگران باید نداشته باشن.
بله.
عرض کردن در مورد یک سری حیوانات هستن و میتونه انسان را بیاد چیکار بکنه، آلوده بکنه، بیمار مشترک بین انسان و حیوان.
حالا اگر کسی مصاب و مبتلا به هاری یا مریضی معروف به سگ دیوانه باشه و در بیمارستان یا شفاخانه بستری شوه و تحت نظر باشه، اینمی ویروس هاری از این فرد به افراد دیگه منتقل میشه؟ یعنی ممکنه از طریق ذرات تنفسی اینمی ویروس مثل زکامی و سرماخوردگی و انفلوانزا ویروس به دیگران منتقل شوه؟
نه، اصلا به هیچ شما بیماری واگیر داره اینطوری نیست و فقط عرض کردم خدمت شما از طریق گزش، یعنی از طریق بزاق آلوده، وقتی پوست را مورد خراش قرار میدن، خون جاری میشه، از اون منطقه ویروس وارد بدن میشه و در طول مسیر عصب میره بالا. اصلا انتشار خونی نداره، انتشار تنفسی نداره، از این جهت مردم ازمون هیچ نگران نداشته باشه.
بسیار بسیار ممنون و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما دکتر صاحب نوری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه و مدرس هلال احمر. خب به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضن خطر آلودگی این وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه، در این مورد آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر بتونیم مایعات مناسب، مایعات ترتمیز به کسی برسونیم مناسب خواهد بود. از محلول‌های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم. و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتماً به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنیم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با درمان و معالجه بیماران هاری صحبت کردند که باید به موقع همه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه و محافظتی صورت بگیره، و اشاراتی داشتن به اینکه واکسن برای همه ضرورت نداره، فقط کسایی که دچار گزش و حمله حیوان مشکوک میشه باید برای او ما تحت یک شرایطی واکسینیشن انجام بدیم، و اونایی که در معرض خطر هستن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا اگر کسی دچار حمله توسط حیوان شده و جای از بدنش زخمی شده، در اولین قدم چه کارهای حفاظتی و مراقبتی برای او باید انجام شود؟
الان فرض میکنیم که یک فردی دچار مورد گزش یا گاز گرفتگی توسط یک حیوان قرار گرفته. اول نکته خیلی 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 مهمی که حالا در آخر من میگم خدمت شما تجربه خودم را در مورد یک بیمار، اینه که وقتی که فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان آلوده میشه، اولین کاری که باید فرد انجام بده به مدت 5 تا 10 دقیقه، که ما معمولاً 10 دقیقه رو توصیه میکنیم،
بله،
باید اون منطقه رو با آب و صابون به مقدار فراوان باید بشورن. این نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی و حساسیه که شاید خیلی وقتا اصلاً فراموش بشه. پس من بازم تاکید میکنم، شما بزنید عدد 10 دقیقه رو فرض کنید. 10 دقیقه باید با آب و صابون اون منطقه رو بشورن، بعد با فشار آب کاملاً اون صابون رو هم در واقع اون کفای صابون رو از اون منطقه پاک بکنند. همون مرحله، همین خودش باعث میشه که بسیار از ویروس ها، اگر ویروس در واقع اون حیوان آلوده باشه، بسیار از اون ویروس ها در همون منطقه با همین آب و صابون در واقع شستشو داده میشه و این شانس را بسیار بسیار کم میکنه. حالا امکان داره بافته مرده اونجا وجود داشته باشه که اینا رو ما برشون میدیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا اگر فردی دچار گاز گرفتگی شد، فقط نباید فکر هاری رو بکنیم، باید فکر مراقب بحث کزاز هم باشیم و باید واکسن کزاز رو هم باید بزنه، و اگر هم لازم شد که درمان آنتی‌بیوتیکی رو هم باید بدیم.
بله،
گفتم که فردی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان میشه، گفتم 10 دقیقه با آب و صابون باید منطقه رو کاملا بشورن، بعد بتادین بزنن 10 دقیقه. بازم تاکید میکنم آب و صابون نکته بسیار بسیار مهمیه. من این تجربه رو براتون میگم، تجربه‌ای که برای خود من اتفاق افتاد 4 سال پیش تو استان خراسان شهر مشهد. ما یک بیماری رو برام به ما آوردن، یه آقایی که مال یکی از روستاهای اطراف مشهد بود. ایشون همراه با پسرش وقتی که شب داشتن برمیگشتن خونه، یه شغالی به اینها حمله میکنه و هم پدر و هم پسر را هر دو را گاز میگیره و شغال فرار میکنه میره. وقتی که اینا به خونه میرسن، این من خیلی عوامانه خیلی عامیانه صحبت میکنم، بدونید که چقدر راحت پیشگیری میشد و چقدر متاسفانه از دست رفت. خود مادر اون خونه در حقیقت وقتی که میفهمه این قضیه را، پسرش را مجبور میکنه که وایس من زخمت را بشورم، ولی در واقع پدر خونه حالا به خاطر اون لجبازی که داشته یالیا میره میخواب، هیچ کاری نمیکنه. خود مادر تعریف میکرد، میگفتش که وقتی که عبوردن من پای پسرم را با دو تا آفتابه آب شستم، این جمله میگه آب و صابون شستم. دوش دو ماه بعدش اون پدر را آوردن و هاری گرفته بود و ببینید پدر به خاطر اینکه اون آب و صابون نشست پدر فوت شد و پسر زنده ماند. ببینید به همین سادگی، هیچ کاری دیگه هم نکرده بودن، نه دیگه رفت بودن واکسن نزده بودن، درمان دیگه نه، هیچ کاری، فقط با همون آب و صابون شستن چقدر راحت پیشگیری کردیم. ببینید من بازم میگم مادر صفر و صده.
بله،
حالا اگر فرد دچار گاز گرفتگی شد، بحث واکسن باید بزنه، واکسن رو در همون زمان باید بزنه، 4 نوبت باید بزنه، قبلا عددش متفاوت ولی الان یکی در همون روز باید بزنه، یکی روز سوم بعد از واکسن، یکی روز هفتم بعد از واکسن و یکی روز 14. با یک بار نیست. اگر کسی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان مشکوک به هاری هست، روز 0 یعنی همون روز، 3 روز بعد، 7 روز بعد و 14 روز بعد. علاوه بر واکسن یه چیز دیگه هست به اصطلاح بهش میگن سرم ضد هاری هست که اون رو هم باید بزنن، که معمولا در اطراف محل گاز گرفتگی تزریق میکنن یا اینکه به صورت در حقیقت داخل عضله دلتوئید میزنن، در عضله باسن نمیزنن. و خدمت شما عرض کنم که اگر فردی، حالا شاید سوال بشه که اگر فردی حامله باشه و متاسفانه دچار گاز گرفتگی بشه، هم وارد منع مصرف نیست.
دکتر سیب نوری، در گذشته و شاید حالا هم ایده باور دارن که آدمایی که مورد گزش و حمله یک حیوان مشکوک به هاری و دیوانه بودن قرار میگیره، باید اینمی فرد در یک خانه یا اتاق تاریک نگهداری بکنن. آیا این کار ضرورت و فایده داره یا نه یک باور و اقدام بیهوده است؟
ببینید واقعیت همینه که قبلا چون هیچ کاری نمیتونستن بکنن و فردم چون جزء علامش اینه که از نور اینا به شدت گریزان هستن، و همین خاطر اینها رو میبردن قدیم، اینا رو میبردن توی اتاق، اینا رو میبستن و تاریک بوده، ساکت بوده، میبردن اونجا. ولی این کاملا غلطه.
بله،
به محض اینکه بازم تاکید میکنم اگر فردی در تماس قرار گرفت با یک گاز گرفتگی توسط یک حیوان، باید بلافاصله باید به مرکز بهداشت مراجعه بکنه، به متخصص عفونی باید مراجعه کنه یا به مراکزی که بخش عفونی دارن، اونجا مشاوره لازم را بگیره. اگر قراره واکسن بگیره، این واکسن ها تو مرکز بهداشته، بازم تاکید میکنم تو مرکز بهداشته، و اونجا باید بلافاصله براشون بزنن در اون تایم های مشخص شده 0 3 7 و 14.
بله،
یک نکته هم که خیلی مهمه، افرادی هستن که شغلشون شغل پر ریسکی دارن، حالا یا قارنوردن یا مسافرین هستن که منطقه بومی هاری هستن، اینها باید واکسن را قبل از سفر بزنن. اینها معمولا قبل از سفرشون برنامه واکسن را شروع میکنن، یعنی بس در روز 0 7 و 21 در حقیقت اینها باید چیکار بکنن؟ واکسنشون را بزنن.
بله،
و اگر فردی قبلا واکسن زده، بازم میگم همه نباید واکسن بزنن مگر افرادی که در تماس قرار گرفتن، و اگر فردی از قبل ایمن شده، یعنی واکسنش رو زده و میخواد مثلا به جای پر ریس بره و الان در اون منطقه با هاری تماس پیدا کرد، باز دوباره یک بار دیگه در زمانهای 0 و 3 میزنه. ما بازم میگم تاکید کردم اگر کسی با حیوان هار در تماس قرار بگیره، واکسن را که باید در زمان در دوزهای روز 0 3 7 و 14 میزنه، در کنار اون یک سرم هاری هم داریم که اصطلاح میگیم ایمونوگلوبولین را میزنه و در محل گزش تزریق میشه و یا در عضله در حقیقت بازو تزریق میکنن. اما همه اینها مستلزم اینه که فرد قبل از اینکه خودش به مرکز ده بهداشت درمانی برسه، بلافاصله اون منطقه رو به مدت 10 دقیقه با آب و صابون فراوان بشوره و بلافاصله خودش به مرکز بهداشت درمانی خودش برسونه و از اونها مشاوره لازم رو بگیره برای اقدامات درمانی بعدی، تا خود نکرده بیماری پیشرفت نکنه، چون اگر بیماری پیشرفت کنه متاسفانه درمانی ندارد.
خب، تشکر و سپاس دکتر صیب نوری از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار خوبی شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و تشکر بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همه ما حداقل یک بار دچار حالت تهوع شده ایم. حالت تهوع همان حس آزاردهنده است که در معده خود دارید و احساس میکنید که میخواهید بالا بیاورید. حالت تهوع ممکن است توسط یک ویروس، بیماری های گوارشی، بارداری یا حتی یک بوی ناخوشایند ایجاد شود. حالت تهوع میتواند از علائم شایع اضطراب باشد. وقتی دستخوش نگرانی و هیجان می شوید یا دچار حمله پانیک می شوید. حمله پانیک یک هجوم ناگهانی از حس ترس و اضطراب است. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد می کند. سطح ترس تجربه شده در اختلال پانیک غیر واقعی است و با وقایع و شرایطی که باعث حمله پانیک می شود تناسب ندارد. هر کسی ممکن است در عمر خود یک بار حمله پانیک را تجربه کند. اما حمله های مکرر و مداوم احتمالاً نشانه ای از هراس یا اضطراب غیر معمولی است. در این شرایط بدن شما در وضعیت جنگ یا گریز قرار می گیرد و آدرنالین وارد جریان خونتان می شود تا شما را برای واکنش مناسب در برابر دشمن آماده کند. در این میان عملکردهای بدن مانند گوارش تقریبا متوقف شده و باعث تجمع سموم در بدن می شود. در نهایت سیگنال های شیمیایی به مغز فرستاده می شود تا احساس تهوع ایجاد کند. اگر علاوه بر تهوع علائم دیگری نیز دارید، ممکن است مشکلتان جدی باشد. به عنوان مثال، حالت تهوع با درد قفسه سینه یکی از نشانه های حمله قلبی است. تهوع با سردرد یا سرگیجه شدید ممکن است نشان دهنده یک عارضه عصبی باشد. اگر حالت تهوع شما بیشتر از یک ماه طول کشید یا علاوه بر حالت تهوع وزنتان نیز بدون دلیل پایین آمد، نزد پزشک بروید. و اگر حالت تهوع شما با هر کدام از این علائم همراه بود، به اورژانس مراجعه کنید. درد یا گرفتگی شدید شکم، درد قفسه سینه، تاری دید، تب بالا و گردن درد، گیجی و کاهش هوشیاری و سردرد شدید. حالت تهوع در اغلب اوقات موقتی است و عارضه جدی ایجاد نمی کند. درمانهای خانگی و داروهای بدون نسخه ممکن است مفید باشند، اما گاهی اوقات تهوع می تواند به استفراغ نیز منجر شود. استفراغ کردن اغلب تهوع را کاهش می‌دهد یا آن را برطرف می‌کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چی؟ اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت استگی و با همی با پاخزم تا بسازم سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین
اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن داری.
صدای کتاب، عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل انتخاباتیات. سال 88. انتخاباتیات جزو فصول جانستان کابلستان نبود. اصلا به این سفر آمده بودم برای فراموشی. اول بار که به انتخاباتیات به عنوان یک فصل اندیشیدم برمیگشت به چند ماهی بعد از سفر افغانستان، وقتی در چله زمستان پشت میز پذیرش سفارتخانه یک کشور درجه 3 اروپایی منتظر نظر کنسول بودم. وقت گرفته بودم از کنسول سفارت آن کشور اروپایی برای ویزا. تا حالا که در بیروت ساحل شرقی دریای مدیترانه بودم، با کشتی روم با آن کشور اروپایی در ساحل روبرویی. کنسول مدتی معطلم کرد، بعد 3 صفحه پایانی پاسپورتم را جلوی چشمم ورق زد و عذرخواهی کرد. نفهمیدم منظورش را. حسابی به این برخورده بود که یک کشور درجه 3 با من ویزا نداده باشد. پرسیدمش دلیل ندادن ویزا را. دوباره گذرنامم را ورق زد و این بار چشمکی هم زد و گفت: شما باید متخصص ریاست جمهوری باشید. متلکش را فهمیده نفهمیده جواب دادم. عصبانی بیرون آمدم و پاسپورت را گذاشتم توی جیب و نشستم پشت اتومبیل کرایه‌ای و رفتم به سمت اتو استراد جونیه در شمال بیروت تا دست کم به کار دیگر برسم. در راه مدام به کنسول بد و بیراه می گفتم که با پاسپورت ایرانی من اشاره کرده بود و عذرخواهی کرده بود. یاد اشارش به چند صفحه پایانی افتادم. با خود گفتم نکند منظوری داشته باشد. زدم بغل کنار اتوبان و دوباره پاسپورت را از جیب درآوردم. صفحه آخری ویزای لبنان بود، قبلی ویزای عراق و قبلتر ویزای افغانستان، همه در فاصله چند ماه و در یک سال شمسی. متخصص ریاست جمهوری ایران، افغانستان، عراق، لبنان. سال 88 شمسی 4 انتخابات بزرگ در خاورمیانه انجام شد. انتخابات لبنان با پیروزی گروه 14 مارس به رهبری سعد حریری و انتخابات ایران با پیروزی احمدی نژاد در بهار 88. انتخابات افغانستان با پیروزی حامد کرزی در تابستان 88 و انتخابات عراق با پیروزی گروه عیاد علاوی در زمستان 88. این 4 انتخابات بزرگ خاورمیانه شباهتی به هم داشتند. در هر 4 انتخابات فارغ از مسائل تند داخلی، 2 کشور خارجی منافعی در نتیجه آرا داشتند. این 2 کشور خارجی که در 4 انتخابات مهم خاورمیانه منافع داشتند و به تبع منافع نقش فعال، ایران و آمریکا بودند.
Thank you.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در انتخابات لبنان و عراق و افغانستان از پیش از انتخابات موضع خود را مشخص کرده بودند و در مورد ایران نیز پس از انتخابات عملاً رویارویشان با توجه به شرایط روشن شد. حقیقت این است که ملت‌ها مستقل هستند و در انتخابات‌ها عملاً برنده ملت‌ها هستند نه کشورهای دیگر. اما شاید با توجه به منافع طبیعی سایر کشورها بتوان به صورت غیر مذموم از برنده و بازنده شدن آنها سخن گفت. صاحب این قلم شکسته هر چهار کشور را در دوره انتخابات دیده بود. یکی مثل لبنان را چند ماه پس از انتخابات، یکی مثل افغانستان را یک ماه پس از انتخابات و یکی مثل عراق را یک ماه پیش از انتخابات. ایران را نیز از بخت خوش هم پیشش را دیده بودم هم پسش را. البته این دقت و در حقیقت این فصل مدیون چشمک کنسول آن کشور درجه سه اروپایی است. لبنان آخرین کشوری بود از این چهار تا که در سال 88 دیدم. با پیروزی 14 مارس با درک عمیق از شرایط جدید، سیاست فعال جمهوری اسلامی با کمک حزب الله توانسته بود امتیازات فراوانی از 14 مارس بگیرد، چه در زمینه حفظ سلاح مقاومت و چه در زمینه توسعه روابط. یعنی گروه 14 مارس را کافر حربی تلقی نکردیم و با ایشان باب مراوده گشودیم و اتفاقا حس می کنم به دلیل همین درایت در رفتار نهایتا گروه مخالف 14 مارس توانست بازی را ببرد. سعد حریری راجع به مذاکره با مخالفان در پاسخ خبرنگاران با عتاب فریاد کشیده بود که مذاکره؟ اما عالم سیاست به درستی به او و همه قدرت‌های درگیر در لبنان یاد داده بود که گفتگو شاید آیین درویشی نباشد اما آیین سیاست هست. شورای استان نجف برای همفکری با اهل فرهنگ ایرانی هیئتی را دعوت کرده بود. نجف در سال 2012 با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده بود و آنها نیاز داشتند به برنامه‌ریزی فرهنگی. هیئتی دعوت شده بود متشکل از دو فیلمساز، دو نویسنده، دو گرافیست و عکاس و دو مستندساز. دعوت را با کله قبول کردم. اولا ایده قدیر را می توانستم نجف باشم و در ثانی مسرور بودم از اینکه جزو دو نویسنده برتر ایران باشم با انتخاب عراقی ها. به طور غیر طبیعی دولت وقت همه هیئت ما را به نوعی مخالف به حساب می آورد و برای همین تعجب نکردیم وقتی در عراق متوجه شدیم که دعوتمان و عمده نشست هامان با برنامه ریزی حزب الدعوه است. حزب الدعوه و مجلس اعلی با عنوان دو گروه شیعی نزدیک به آرمانهای ایران بعد از انتخابات ما کاملا از هم فاصله گرفته بودند. بر رو بعد از انتخابات ایران توانست با حرکت سیاسی و نزدیکی به همه گروه های متفرق نقش سازنده پیدا کند و عملا تشکیل دولت علاوی را متوقف کند. این یعنی رفتار درست سیاسی، یعنی مراوده با همه طرفین درگیری انتخاباتی و عدم تفکیکشان به حق و باطل مطلق.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093 794 71 71 44، در ایران 3826. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. اما برگردیم به جانستان کابلستان و انتخابات اسد 1388. رقابت نامزدهای افغان مثل بسیاری از رقابت‌های جهان سومی مجموعاً به نفع کشور نبود. در رقابت نامزدها بی حساب و کتاب و در فقدان قوانین انتخاباتی پرونده ها را رو می کردند و عملا سعی می کردند با افشاگری و تخریب رقیب رای جمع کنند. شاید در ایالات متحده پرونده زرد نوه نامشروع سارا پلین از کمپین جمهوری خواهان بتواند برای دموکرات ها رای جمع کند. اما نباید فراموش کرد که افکار عمومی فهم دقیق و عمیقی از یک رقابت انتخاباتی دارد و عملا نامزدها را صفر و یکی نمی بیند و تندخویی در این بازی را مثل بازی فوتبال آمریکایی پذیرفته است. در کشوری که مردمانش 7 سال خشکسالی را و اعطای مجوز کشت کوکنار به دست طالب ها نسبت می دهند، چنین افشاگری هایی به شدت مخرب است. بازار تند افشاگری در فضای باز رسانه‌ای پرونده های از حامد کرزی را باز کرده بود که در آن هیاهو می کرد. او هنوز هم از طرفداران طالب هاست و از آن سو برای دکتر عبدالله نیز پرونده زرد باز کرده بودند که در آن وی از همکاری و فرماندهی در سپاه احمد شاه مسعود تنزل درجه یافته بود و متهم شده بود به همدستی با بیگانه در قتل احمد شاه مسعود، از همان حرف‌های مفت دم انتخابات. برادران کرزی یکی با قاچاق کوکنار متهم شده بود و ملقب به لقب پادشاه هروئین و دیگری به واسطه گری برای طالب‌ها و سعودی. از آن سو بعد از انتقادات عبدالله از فساد اداری، وزارت خارجه دکتر عبدالله هم لقب فاسدترین وزارت دولت کرزی را گرفته بود. روشن بود البته که از این خانه جنگی، جنگ داخلی، جز بیگانه هیچ کس سود نمی برد. اما نزدیک انتخابات هر دایه حاضر بود تا شیرخواره را از وسط به دو نیم کنند تا او سهمش را ببرد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی طی هفته‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف و در دیدارهایشان با اقشار مختلف مردم و تحولات اخیر منطقه از جمله مسئله فلسطین، لبنان و سوریه اشاره و ابعاد آن را تبیین و روشنسازی کردند. از جمله موضوعات مهم مورد اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای تثبیت توان و اقتدار جبهه مقاومت بوده، خلاف آنچه جبهه غرب و رژیم صهیونیستی تبلیغ میکنند. یکی دیگر از مسائلی که ایشان بر آن تاکید کردند توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و اینکه خلاف تبلیغات غربی ها و رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران نیازی به نیروهای نیابتی در منطقه ندارد و در امور مربوط به خود مستقیما وارد عمل میشود. در برنامه این هفته کنکاش به نکات مورد اشاره رهبری در خصوص تحولات منطقه می پردازیم و تحلیل کارشناسان محترم سید بصیر احسانی، قاسم غفوری و محمد داوود افشار را با هم می شنویم. در ابتدا دعوت می کنم اظهارات دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای افغانستانی را در مورد بیانات رهبری در خصوص قوت و اقتدار جبهه مقاومت بشنوید.
در رابطه با محور مقاومت، مقام معظم رهبری نکته بسیار مهمی که فرمودن این بود که جبهه مقاومت به زعم باطل صهیونیست‌ها از بین نرفت. خب اگر از بین می‌رفت، باید رژیم صهیونیستی می‌توانست اسرای خودش رو مثلا فرض بکنید که برگردن. اگر از بین رفته بود، باید شمال فلسطین اشغالی در حقیقت خالی از سکنه نمی بود. اگر مقاومت زمینگیر شده بود، اینطور بالاخره جنب و جوش نمی داشت اسرائیل که به هر نحوی خودش رو از این مهلکه‌ای که در اون قرار گرفته نجات بده، از طریق تجاوز به سوریه، اینکه بخواد زیر ساخت‌های سوریه رو از بین ببره. بالاخره در یک حرکتی برای بقا داره دست و پا میزنه رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت، تعبیر معظم رهبری، کاملا سرحال و پویا و زنده است و فقط حالا شخصیت‌هایی رو از دست داده که خب این شخصیت‌ها هم قطعاً جایگزین خواهند شد، افراد جدید. این طور نبوده که مقاومت برای روزهای سخت خودش رو آماده نکرده باشه. رده‌های بعدی رهبری یکی پس از دیگری بروز می‌کنن، چهره‌های جوان، فرصت برای شخصیت‌های دیگر فراهم خواهد شد. به هر کدام از اونها می‌توان سید حسن نصرالله، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و بقیه رهبرانی که در این جبهه از دست دادیم باشند. جبهه مقاومت ماجراش یک ماجرای یک روز و دو روز نیست که بخواد با یک حمله مثلا فرض بکنید رهبران اون از بین بره. یک ماجرای چند ده ساله است که ریشه در تفکر مردم داره، ریشه در به اصطلاح عقاید مردم داره. مقاومت سنگر نیست که فرو بریزه، یک تفکر است جاری شده و الحمدلله امروز اگر ما دم از مقاومت میزنیم، دم از یک حزب نمیزنیم یا یک گروه مثل حزب الله یا حماس، بلکه این تفکری است که در منطقه جاری شده و ملت ها ملت مقاومت شدن و کسی نمیتواند ملت ها را از بین ببره. اگر یک شخصیتی زمین بخورد، شخصیت دیگری جوانه میزند و انشاءالله این حرکت رو تا نابودی صهیونیسم پیش خواهد برد.
اظهارات سید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی را میشنیدید. اکنون دعوت میکنم تحلیل قاسم غفوری، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای ایرانی را بشنوید در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات منطقه و جنگ اطلاعاتی که غرب براه انداخته است.
در رابطه با بیانات رهبر انقلاب، در رابطه با تحولات منطقه و حال اون چیزی که ما در عرصه معادلات منطقه‌ای شاهدش هستیم، هرچند که در ظاهر آنچه که روی کاغذ مشاهده میشه این هستش در حال کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و برخی از شرکای منطقه‌ای اونها تونستن تغییراتی رو در سوریه ایجاد بکنن و به نوعی ساختار حاکمیتی در سوریه رو تغییر بدن و تلاش میکنن تا به نوعی با فضای رسانه‌ای سیاست متهم‌سازی، تحقیرسازی و اختلاف افکنی رو در بین ملت‌های منطقه، کشورهای منطقه ایجاد بکنن و به نوعی بر اون هستن که از یک طرف بتونن اون اجماعی رو که در حمایت از ملت فلسطین ایجاد شده، روحیه مقاومتی که در منطقه هستش در بین ملت‌ها و اون انسجامی که و خودباوری که ملت‌های منطقه بعد از طوفان الاقصا در قبال رژیم صهیونیست مقابله با اون پیدا شده رو به نوعی به دنبال برهم زدن اون هستن، یک فضای روانی و یک نوع جنگ ادراکی رو ما در کنار تحولات میدانی سوریه شاهد هستیم و نوعی غرب تلاش میکنه تا از یک سو یک مشروعیتی به تروریسم بده با ادعای تروریسم خوب و بد، چون که تحریر الشام رو به عنوان یک جریان انقلابی معرفی میکنه و تلاش میکنه تا پرونده سیاه اون در جنایتی که در سالهای گذشته داشته کمرنگ میکنه. در کنار اون هم به هر حال مسائلی مثل داعش رو مطرح میکنه و با این رویکرد دوگانه سعی میکنه تا یک نوع تطهیرسازی رو ایجاد بکنه، در از همون سیاستی که از گذشته داشتن، تروریسم که در چارچوب منافع غرب باشه، تروریسم خوب هستش و تحقیق کننده اون تروریسم بد معرفی میشه. اما وقتی که به حال اونها تلاش میکنن یک نوع فضای تحقیرسازی در عرصه منطقه اختلاف افکنی و چند پاره سازی هستش. اما وقتی که به حال رهبر انقلاب هم براش تاکید داشتن، مسئله خودباوری و استقلالی هستش که در بین جریان های مقاومت در منطقه وجود داره.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم تحلیل محمد داود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی را بشنوید در خصوص بیانات رهبری در مورد تبلیغات جبهه غرب و صهیونیست ها مبنی بر تضعیف جبهه مقاومت و حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
بخش بزرگی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب قبل تحلیل اتفاقات جاری در منطقه بود. نکات مهمی را در این سخنرانی اشاره کردند. یک بحث سیاست غرب و صهیونیست‌ها را در القای شکست و ناامیدی را مطرح کردند که به هر شکل اونا میخوان طوری وانمود بکنن که انگار جبهه مقاومت بازوهای اصلیش از دست داده، ظرفیت‌های اصلیش از دست داده و ادامه مبارزه و استقامت از اونا گرفته شده. رهبری با اون بیان حکیمانه خودشون و با تحلیل خودشون رد کردن و از طرف دیگه این مسئله مهم رو مورد بحث قرار دادن که سالهاست که رسانه‌ها و پروپاگاندهای غربی چنین القا میکنن به مردم که گویا ایران در منطقه نیروهای نیابتی داره. ایران تبیین کردن که بازوهای مقاومت به عنوان نیروهای نیابتی ایران محسوب نمیشن و بلکه هر کدوم از اینا چی در غزه، چی در لبنان، چی در عراق، چی در یمن یا در دیگه کشورها وقتی که در مقابل ظلم و کفر و استبداد استقامت میکنن بر اساس اندیشه و ایدئولوژی خود از اونها هست و هیچ ربطی به اینکه نیروی نیابتی ایران باشه ندارن. و باز تاکید کردن که اگر یک وقت ایران اسلامی خواسته باشه که اقدامی انجام بده در مقابل دستاندازی ها و دشمنی های صهیونیست و غربی ها، اوقت پتانسیل و قدرت داره که نیاز